ساعت 7 صبح، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ادامه برنامه های بخش نخست نوبت میرسه به برنامه کاش بیاید دیگر به مدت حدود 45 دقیقه که تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر به چرخان، سر به چرخان، ببین حال جهان بی تو. تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت. ای کاش بیایی، کاش بیاید دیگر.
سلام، شما شنونده مجله خبری کاش بیاید دیگر هستید، کاری از گروه اجتماعی شبکه رادیویی نمایش. این برنامه جمعه نامه است، جمعه نامه‌ای که عهدنامه ای است به رسم ادب تقدیم به پیشگاه امام زمان. با امید قبول. کشوی میز کارم رو باز میکنم. مثل بیشتر وقتها شلوغ و به هم ریخته است، اما این بار جوریه که به چشمم میاد. تصمیم گرفتم امروز یه وقت خالی بین کارام باز کنم و تمیزش کنم، اما قبلش خرت و پرتایی توی کشو رو بالا و پایین میکنم که چشمم به اون برگه میفته. برگه برای خیلی وقت پیش بود، دقیق تر شاید برای وقتی که تازه خبرنگاری رو به عنوان شغل خودم انتخاب کرده بودم. ذوق آغاز کارم باعث شده بود تا تعهدنامه‌ای رو برای خودم تنظیم کنم با بندها و قوانینی که وظایفم رو بهم یادآوری می‌کرد. چقدر معمولی حرف زده بودم، اما عمیق، مثل اینکه نباید از کنار هیچ خبری، حتی خبرهای به ظاهر ساده و کم اهمیت، به سرعت عبور کنم. حالا این مرامنامه بعد از مدت‌ها روبروی من بود و داشتم به این فکر میکردم که چقدر از این حرفهای ساده فاصله گرفتم. سلام صاحب امروز و تمام روزها. باور دارم که مواجهه اتفاقی من با این تعهدنامه در کشوی نامرتب میزم اونم بعد از سالها به خواست خدا بوده و دعای شما. اینکه در جمعه نامه این هفته از تعهد حرف بزنیم.
عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم حاصلش خونجگری بود، نمی دانستیم پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم، شرط بی بال و پری بود، نمی دانستیم آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهمان بی خبری بود، نمی دانستیم آب و جاروی در خامی ما شاهد بود، از تو بر ما گذری بود، نمی دانستیم این همه چشم براهی نگرانم کرده، عاشقی درد سری بود، نمی دانستیم تا ظهورت چقدر فاصله داریم، آقا آه از جمله بی تو جله داریم، ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا نذر کردیم به پای تو بیفتیم، بیا تو طبیب دل غم دیده مایی، آقا ما که مردیم، بیا پس تو کجا، آقا مگر این که تو بیایی و حیاتم بدهی، مگر این که تو از این وزن نجاتم بدهی، از به خود آمدن این قافله را گم کردیم، وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم.
صدای روحم را می شنوم که با من حرف ها می زند، از حال چشمهایم می پرسد و می گوید وقتش رسیده که با آب وضو تطهیرش کنی. دستهایم را به گرمی می فشارد تا به نور حق آمادهش کنم برای پیمان بستن و به قدمهایم اشاره می کند تا با روشنایی حقیقت در راهش بگذارم. می گوید مهیای عهد بستن شو، تعهد به منتظر بودن و منتظر بمان. میگویم کاش بیاید دیگر.
کتاب تشرفات مرعشیه شامل کیفیت ملاقات‌های آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در قالب چهار حکایت یا خاطره از وی نقل شده. در بخشی از این کتاب آمده جلالت قدر و صدق و صفای آیت الله مرعشی نجفی بر عموم مردم در این زمان پوشیده نیست و همگان را نسبت به این عالم بزرگ اعتمادی است که ما را بران داشت تا یکی از تشرفات این بزرگ مرد را نقل کنیم. تا اذان صبح 2-3 ساعتی بیشتر نمانده بود. برای چندمین بار در بسترم از این پهلو به آن پهلو شدم. لشکری از فکر و خیال از جلوی چشمانم رژه می رفت و خواب از دیدگانم می رو بود. با خود گفتم امشب شب جمعه است و متعلق به آقا امام زمان علیه السلام، خوب است که به سرداب مقدس بروم، زیارت ناحیه مقدس را بخوانم و حاجات خود را از آن حضرت بخواهم. گرچه کمی خطرناک است و ممکن است از ناحیه بعضی از آدمهای بی سر و پا و ولگردی که دشمنی قلبی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و شیعیان دارند مورد تعرض واقع شوم. آنها حاضرند به خاطر اندکی پول، به خاطر عداوت با شیعیان، هر جنایتی را مرتکب شوند. شاید بهتر باشد که دوستانم را از خواب بیدار کنم و به همراه آنها به سرداب بروم. اما نه، ممکن است حالش را نداشته باشند یا مجبور شوند توی رودر بایستی با من بیایند. از اینها گذشته در حضور آنها نمیتوانم آنطوری که دلم میخواهد با آقا درد دل کنم. پس بهتر است تنها بروم. با این افکار به آهستگی از جایم برخاستم. وضو گرفتم، عبا،
قبا و عمامه‌ام را پوشیدم و پاورچین پاورچین از حجره خارج شدم. شمع نیم سوخته ای را که روی تاخچه راه رو بود در جیب گذاشتم و راه سرداب مقدس را در پیش گرفتم. همه جا تاریک بود و سکوت مرگباری فضا را در آغوش خیش می فشرد. تنها صدای واقواق چند سگ ولگرد از کمی آن طرفتر به گوش می رسید که انگار بر سر مرداری به جان یکدیگر افتاده بودند. قبل از ورود به سرداب مقدس لحظه ای ایستادم و اطرافم را پاییدم. تنها دو سه نفر گدا را دیدم که در کنار دیوار خوابیده بودند. درب سرداب را به آهستگی به داخل هل دادم. آهسته از یکدیگر دور شدند. پا به داخل سرداب گذاشتم و با احتیاط از پله‌ها پایین رفتم. انعکاس صدای پایم در درون سرداب مرا کمی به وحشت می‌انداخت. به کف سرداب که رسیدم شمع را از جیبم درآوردم و روشن کردم و مشغول خواندن زیارت ناحیه مقدسه شدم. هنوز دقیقه بیش نگذشته بود که صدای پای شخصی را شنیدم که از پله‌ها پایین می‌آمد. صدای پاهایش در درون سرداب می‌پیچید و فضای ترس‌آلودی ایجاد می‌کرد. خواندن زیارت ناحیه را رها کردم و رویم را به سمت پله‌ها برگرداندم. مرد عرب ژولیده و غول پیکری را دیدم که خنجری در دست راست داشت و از پله‌ها پایین می‌آمد و می‌خندید. برق چشمان و دندان‌ها و خنجرش ترس مرا صد چندان کرد. قلبم شروع کرد به تون تون زدن، انگار می‌خواست از قفسه سینه‌ام درآید. دستم از زمین و آسمان کوتاه بود و عزرائیل را در چند قدمی خود می‌دیدم. نمی‌دانستم چیکار کنم. همین که پای مرد خنجر به دست به کف سرداب رسید، نعره زنان به سوی من حمله کرد. در همون لحظه به دلم افتاد که شمع را خاموش کنم. فوت محکمی به شمع کردم و پای گذاشتم به فرار. آن مرد هم در تاریکی شروع کرد به دویدن به دنبال من. صدای نعره وحشتناک مرد خنجر به دست در فضای سرداب میپیچید و من همچون بچه آهوی بیپناهی که در یک اتاق به چنگ شیری افتاده باشد به این سو و آن سو میگریختم. ناگاه مرد مهاجم به من رسید و دست انداخت و گوشه عبای مرا گرفت و با قدرت به سوی خود کشید. دیگر واقعا درمانده شده بودم. به یاد آقا امام زمان علیه السلام افتادم. همان آقایی که به خاطر استمداد از او به آن سرداب خطرناک پا نهاده بودم. من به آنجا آمده بودم تا آقا مشکلاتم را حل کند، اما انگار مشکلی بس بزرگتر دامنگیرم شده بود. با تمام وجود فریاد زدم یا امام زمان، و صدایم در درون سرداب پیچید و چندین بار تکرار شد. هنوز استغاثه‌ام به آخر نرسیده بود که مرد عرب دیگری در سرداب پیدا شد و رو به مرد مهاجم کرد و نهیبی بر او زد. رهایش کن! و بلافاصله مرد عرب ژولیده قوی هیکل همچون تنه درخت بزرگ خشکیده‌ای که ریشه‌اش را با تبر زده باشند بیهوش و بیحس نقش زمین شد و خنجرش به کناری افتاد. من هم که تمام نیرو و توانم را از دست داده بودم دچار ضعف و رعشه شدم. در حالی که می‌لرزیدم به زانو درآمدم و به رو نقشه بر زمین شدم. دیگر هیچ نفهمیدم. آقای سید شهاب الدین، کم کم متوجه شدم. چشمان را باز کردم، دیدم شمع روشن است و سرم بر زانوی مرد عربی است که لباس بادی نشینان اطراف نجف را بر تن دارد. هنوز در فکر مرد مهاجم بودم. نگاهم را که برگرداندم دیدم همچنان بیهوش در وسط سرداب افتاده است. خواستم برخیزم و بنشینم اما رمق نداشتم. مرد عرب مهربان چند دانه خرما در دهانم گذاشت. عجب طعم و مزه‌ای داشت. هرگز خرما یا هیچ غذای دیگری با آن طعم و مزه نخورده بودم. مزه آن خرماها هنوز هم زیر دندانهایم است. خوب نیست در مواردی که خطر تو را تهدید می‌کند تنها به اینجا بیایی. بیشتر احتیاط کن. متاسفانه این چند نفر شیعه هم که در سر من رأی هستند ملاحظه قربت عسکریین را نمی‌کنند. خوب است آنها حداقل روزی دو بار به حرم عسکریین مشرف شوند. این باعث می شود که شیعیانی که برای زیارت و دعا به اینجا می آیند احساس امنیت بیشتری بکنند. این حرف ها را همان آقای عرب مهربان زد. بعدش هم حرف کتاب ریاض العلماء میرزا عبدالله افندی را پیش کشید و گفت ای کاش این کتاب پیدا شود و در اختیار اهل علم و مردم دیگر قرار بگیرد. این کتاب خیلی خیلی ارزشمند است. حرفهایش به اینجا که رسید یک لحظه در فکر رفتم که این مرد عرب بادیه نشین از کجا میرزا عبدالله افندی و کتابش را میشناسد؟ اصلا او از کجا در یک چشم بر هم زدن پیدایش شد؟ از همه مهمتر مرا از کجا میشناخت و نام مرا از کجا میدانست؟ چگونه با یک نهیب او این مرد قوی هیکل عرب بیهوش شده و هنوز بر روی زمین افتاده است. هنوز در این افکار غوطه‌ور بودم که ناگهان متوجه شدم که از آن مرد مهربان خبری نیست. تازه فهمیدم که حضور چه کسی را متوجه نشدم. محکم با دو دست بر سر خود زدم و نالیدم: ای وای، خاک عالم بر سرم، سرم در دامان آقا، مولا و مقتدایم حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام بوده و ساعتی نیز با او حرف زده ام و او را نشناختم. غم عالم بر دلم نشست. با دیده ای اشکبار مثل دیوانه ها از سرداب به قصد حرم عسکریین خارج می شدم تا بلکه یار را در آنجا بجویم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيًا قبل كل حال ويا حيًا بعد كل حال ويا حيًا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا إماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه.
اولین باری که به طور جدی با واژه تعهد روبرو شدم برای وقتی بود که می رفتم مدرسه. یادم میاد یه بار حسابی شلوغ کردم. هر کاری نباید و انجام دادم. اونقدر شیطنت رو به نهایت خودش رسوندم که بالاخره صدای همکلاسی ها و معلمم رو در آوردم. یادم خانم مدیر صدام کرد. حسابی ترسیده بودم و با خودم فکر میکردم میخواد سرم داد بزنه یا نمره انضباطم رو کم کنه، یا از همه بدتر پدر و مادرم رو بخواد که بیان مدرسه و شکایتم رو بهشون بکنه. اما عوض همه اینا، خانم مدیر خیلی آروم و با زبون ساده کمی درباره قوانین مدرسه برام حرف زد. به هم گفت وقتی توی مدرسه ثبت نام میشی باید مقرراتش رو بپذیری، چون تو تعهد دادی که دانش آموز خوبی باشی. در آخرم ازم سوال کرد تو دلت میخواد یه آدمی باشی که قوانین رو رعایت میکنه یا نه برعکسش، دوست داری خودت و دیگران رو دچار مشکل کنی؟ و شاید این سوال مهمی باشه، از این لحاظ که آگاهمون میکنه به اینکه داریم در دوران غیبت زندگی میکنیم، پس باید مسئولیت‌های خودمون رو به عنوان یک منتظر بشناسیم و متعهد به انجامش هم باشیم.
به چی تو زندگی تعهد دارین و خیلی سخت بهش پایبندید؟ صداقت. آره صداقت. یعنی یه آدمی که دروغ ازش میشنوم، اینطوری بگم مثلا یکی که یه بار ازش دروغ میشنوم دیگه تو ذهنم انگار اون یه آدم خط خورده، یه مهره سوخته دیگه، انگار آلوده شده. بعد به خاطر همین سعی میکنم خودمم دروغ نگم، چون خیلی عذاب وجدان میگیرم. یه وقتایی شده یه دروغای کوچیکی آدم مجبور میشه بگه، اصلا دیوونه میشم، همش بهش فکر میکنم که من چرا اینو.
شما به چی تو زندگی پایبندین و بهش متعهدین؟
ببین من واقعا الان به خیلی چیزا فکر میکنم، خب مثلا الان میتونم دروغو بگم، فلانو بگم، اینو بگم، ولی خودم نمیدونم، چیز خاصی نبوده که مثلا میگم من تا حالا تو عمرم دروغ نگفتم.
میدونید مسئله من سر اون تعهد است. آدمهای متعهد چقدر میتونن آدمها متعهد باشن؟ اصلا
خب من مثلا روی مامان بابام خیلی متعهدم، یعنی مثلا بگن بمیر ولی من اینجوری من اونو انتخاب میکنم، یعنی هیچی رو بهشون ترجیح نه، تو این دنیا هیچی نیستش که بخوام بهشون ترجیح بدم. خب کل زندگیم باهاشون بوده دیگه، من ناراحت بودم اونا بودن، خوشحال بودم اونا بودن، چرا بعد یه چیز دیگر بهشون ترجیح بدم؟ وقتی تو کل زندگیم با اونا بودم، مثلا من خیلی از کارا رو مثلا اونا تا بگن نه من چشم میگم، با اینکه شاید دلیل منطقی هم داشته باشم. یه جورایی سخته این تعهده، ولی خب دیگه خودم راضیم که این تعهدو دارم.
متعهد بودن سخته، محدودیت میاره.
یا اشخاصی هم که خیلی برات مهمه یا یه اصولیه، اصول اخلاقی که خیلی هست.
ببین یه تعهدای بد داشته باشه که حالت با اون تعهدها خوب باشه، نخوای خود تحملشون کنی، باید حتی اون سختیاشو دوست داشته باشی.
الان مثلا من که میگم خیلی صداقت برام مهمه، یه جاهایی شاید مجبورم به خاطر اینکه صادق باشم به یه گناهی اعتراف بکنم، عصبانیت و نمیدونم نگاه بد دیگران تحمل کنم به قیمت این که میخوام صادق باشم.
ولی دوستش شیرینه براش که پیش خودش میگه آفرین مثلا راستش رو گفت.
من اینطوری برداشت کردم تعهدی که آرامش بیاره شما بهش پایبندی.
بله.
انسانیت کجای تعهد جا میگیره؟
خب انسانیت خودش یه سری اصوله دیگه، حالا همین اصول اخلاقی که میگم یه سریش رو هم جمع بشه میشه خب انسانیت دیگه. اینکه شما دروغ نگی به دیگران، اینکه شما بدخواه دیگران نباشید، اینکه حقوق دیگران رو پایمال نکنید، اینکه به محیط زیست احترام بذارید، اینا همه رو هم جمع بشه میشه انسانیت، یه مجموعه اصول اخلاقی و رفتاریه به نظرم.
و این چارچوب تعهد دست و باتون رو نمیبنده؟ سخت نیست؟ یه جایی دوست دارید ازش رها بشید؟
چرا
اصول بقیه رو نباید هیچ وقت اجرا کنی، بعد ببینید خودت تعهدات چیه، یه شناخت خودت برسی. بحث امروزمون
بود اتفاقا.
بعد به شناخت برسی، خودت بگی تعهدام چیه، بعد راحت میتونی اجراشون کنی.
آدم بی تعهدم داریم؟
اون به آزادیش متعهده.
آدما با هر کدومش نخواشی یه چارچوبی داشته باشن.
تعهد انگار خودتو موظف بدونی که همه چیزتو درست انجام بدی، اون چیزی که فکر میکنی اگه کار خودت بود به اون نحو انجامش میدادی، به نحو احسن برای خود انجام میدادی، توی هر محیط دیگه هم همون تعهدو داشته باشی نسبت به هر چیزی.
باید منتظر بود
انتظاری که با تعهد به خود شروع میشه، یعنی مبارزه مجاهدانه با صفتهای ناخوشایند درونی داشته باشیم و در گامهای بعدی با جهت‌دهی به اندیشه ها و رفتارهامون در مسیر تحقق ظهور در سمت و سوی مناسب حرکت کنیم. در روایت‌های اسلامی سخن از گروهیه که با ظهور امام عجل الله تعالی فرجه و شریف به اون حضرت میپیوندند. بدیهی که این گروه ناگهان خلق نمیشن. در ضمن رواج ظلم و فساد زمینه‌های عالی وجود داره که چون این گروهی رو پرورش میده و این خودش میرسونه که حق و حقیقت هیچگاه به صفر نمیرسه.
تای پارک جنگلی اونجا که درخت تموم میشه کلبه از دور معلوم بود. وقتی رسیدم نفس نداشتم دیگه. فکر نمی کردم انقدر طول بکشه. بیرون کلبه چند تا مرغ و خروس سرصدا می کردن. نگاهی به کلبه و اطرافش کردم. هوا داشت تاریک می شد. یهو در کلبه باز شده یه پسر جوان اومد بیرون. سلام علیک کردیم. گفتم برای تعمیر چراغ اومدم. با سر اشاره کرد که دنبالش برم. ولی به جای اینکه بره تو کلبه رفت سمت درختا. همزمان از تو جیب شلوارش یه مش دونه و ارزن در آورد و ریخت جلوی مرغ و خروسا. چند قدم پایین‌تر برگای خشک رو زمین و با دست جمع کرد و پای یکی از درختا ریخت. گفتم داداش مگه لامپ کلبه خراب نشده؟ داشت زیر لب یه چیزایی میخوند. گفت نه این لامپ اتصالی کرده. تازه متوجه یه تیر چراغ کوچیک شدم که بین درختا بود. رفتم جلو و سیماشو نگاه کردم. گفتم مگه اینجا هم مردم واسه تفریح میان؟ گفت خیلی کم. لامپو که تعویض کردم دیدم داره سیم پای تیرچراغ و زیر خاک میپوشونه. گفتم چی کار میکنی؟ گفت این سیم خطرناکه. ممکنه بچه ای کسی بیاد دست بزنه خدایی نکرده برق بگیرتش. گفتم اینجا که کسی نمیاد. گفت میان ولی خیلی کم. وسیلهامو جمع جور کردم و کیفمو برداشتم. دیدم توندی از یه درخت کاج رفت بالا. خیلی عجیب بود. گفتم کجا میری داداش؟ با دست بالا یکی از شاخه ها رو نشونم داد. یک کیسه پلاستیکی بین شاخه ها گیر افتاده بود. گفتم به خاطر یک کیسه از درخت میری بالا؟ چیزی نگفت. به زور خودشو بالا کشید. کیسه پلاستیکی رو از اون بالا درآورد و اومد پایین. گفتم واسه چی انقدر خودتو به زحمت میندازی؟ اگه اینجا سالی چند نفر میان تفریح کنن؟ اصلا مگه مسئولی کسی میاد ببینه؟ نگام کرد. انگار که حرف بی ربطی زده باشم. گفت خدا که میبینه. بعد رفت سمت کلبه. همین جور که میرفت انگار جزئی از درختای پارک جنگلی میشد، همونقدر سبز و آروم و بی‌ادعا.
اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي ف فی الحاضر والباطن.